آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و عرض ادب خدمت شما یاران همراه و همراهان همیشگی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داره با برنامه های شامگاهی این رادیو در خدمت شما عزیزان باشم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا
يوفون بهن الذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا
ويطعمون الطعام على حبه ويطعمون الطعام
نام خداوند بخشنده بخشایشگر، آیا زمانی طولانی بر انسان گذشت که چیز قابل ذکری نبود؟ ما انسان را از نطفه مختلطی آفریدیم و او را می آزماییم، بدین جهت او را شنوا و بینا قرار دادیم، ما راه را به او نشان دادیم، خواه شاکر باشد یا ناسپاس. ما برای کافران زنجیرها و قلها و شعله‌های سوزان آتش آماده کرده ایم. به یقین ابرار و نیکان از جامی می نوشند که با عطر خوشی آمیخته است، از چشمه ای که بندگان خاص خدا از آن می نوشند و از هر جا بخواهند آن را جاری می سازند. آنها به نذر خود وفا می کنند و از روزی که شر و عذابش گسترده است می ترسند و قضای خود را با اینکه به آن علاقه دارند به مسکین و یتیم و اسیر می دهند و می گویند ما شما را به خاطر خدا اطعام می کنیم و هیچ پاداش و سپاسی از شما نمی خواهیم.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز شنبه 20 اردوبهشت ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 12 ذی‌القعده سال 1446 هجری قمری و برابر با 10 می سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد اقتصاد تاجیکستان خواهد بود، سپس تکرار ادبستان به سمع شما رسانده خواهد شد، بعد از آن قند پارسی رو خواهید شنید. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما جاذبه های ایران زمین است، این را هم میشنوید. شام بخیر دوستان گرامی، از شما دعوت میکنیم اخبار شامگاهی رو بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
تأکید معاون رئیس جمهور ایران بر تقویت روابط با تاجیکستان، هشدار یونیسف در مورد بحران بی‌سابقه آب در غزه، و تشدید درگیری دو کشور هند و پاکستان. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و صلوات میفرستم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان و پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. معاون اول رئیس جمهور ایران در دیدار وزیر انرژتیکا و ذخیره های آبی جمهوری تاجیکستان گفت هیچ مانعی برای گسترش روابط دو کشور وجود ندارد. محمد رضا عارف در دیدار دلیر جمعه وزیر انرژتیکا و ذخیره های آبی جمهوری تاجیکستان با بیان اینکه ما دو کشور همسایه و برادر هستیم، ایران وطن دوم شما و جمهوری تاجیکستان وطن دوم ما است، اظهار داشت ما دو کشور همسایه و برادر هستیم. ایشان گفت این رویکرد در درجه اول با ویژگی های مشترک فرهنگی، پایگاه تمدنی مشترک و زبان مشترک برمیگردد و خوشبختانه با اراده ای که مسئولان دو کشور وجود دارد می توان روابط دو کشور را در عرصه های مختلف گسترش داد. وزیر انرژتیکا و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان در این دیدار ضمن تشکر از مهمان‌نوازی در شهر شیراز بر اهمیت و جایگاه ایران در سیاست خارجی تاجیکستان تأکید کرد. وی با اشاره به حجم روبروشت مبادلات تجاری دو کشور تأکید کرد که در نشست کمیسیه مشترک همکاری توافقات خوب حاصل شد. در همین راستا موضوع ایجاد مرکز تجارت تاجیکستان و ایران و مرکز فناوری و نوآوری دیجیتال در شهر دوشنبه به عنوان گام مهم برای تقویت همکاری های دو جانبه مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. گروه های از پرسنل نظامی جمهوری تاجیکستان نیز در پرد نظامی مینسک راهپیمایی کردند. پرسنل نظامی تاجیکستان در پرد 80مین سالگرد پیروزی جنگ بزرگ وطنی در مینسک برگزار شد شرکت کردند. پرد توسط سرهنگ دوم رستم شریفزاده هدایت شد. پرد نظامی اختصاص یافته به 80مین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ وطنی در مینسک در مجتمع معماری و مجسمه آزادی مینسک شهر قهرمان برگزار شد. در این پرد علاوه بر ارتش روسیه، گارد افتخاری ارتش آزادی بخش خلق چین و 5 گروه پرچم از جمهوری آذربایجان، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان حضور داشتند. در مجموع 4 از 8 هزار سرباز در این پرد شرکت کردند. وزیر دفاع تاجیکستان تأکید کرد که پیروزی بزرگ نتیجه دوستی بین مردم بود. قهرمانان تاجیک در کنار دیگر ملت‌های شجاع جمهوری‌های اتحاد جماهیر شوروی سهم باسزایی در پیروزی داشتند. پیروزی در جنگ بزرگ وطنی حاصل از دوستی بین مردمان است و نمونه بارز ایثار ملت‌های مختلف در راه دفاع و آزادی به شمار می‌رود. این مطلب را امام‌علی صابرزاده وزیر دفاع جمهوری تاجیکستان در مراسم استقبال رسمی سفارتخانه‌های روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، وزارت دفاع و وزارت خارجه تاجیکستان به مناسبت روز پیروزی بیان کردند. وی همچنین خاطر نشان کرد که همراه با نمایندگان دیگر جمهوری‌های شوروی سابق و مردمانی که ضد فاشیسم جنگیدن، سربازان شجاع و شجاع تاجیک سهم باسزایی در تضمین این پیروزی تاریخی داشتند. وزیر دفاع تاجیکستان اضافه کرد که بیش از 300 هزار نفر از ساکنان جمهوری تاجیکستان در جنگ جهانی دوم به میدان جنگ رفتند که 90 هزار از آنها در میدان نبرد کشته شدند و وظیفه خود را در قبال میهن انجام دادند. صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف نسبت به بحران بی‌سابقه آب در نوار غزه هشدار داد و اعلان کرد که تنها 1 نفر از 10 نفر در این منطقه به آب سالم آشامیدنی دسترسی دارد، وضعیتی که زندگی میلیون ها نفر به ویژه کودکان را به خطر انداخته است. یونیسف در بیانیه اعلان کرد که کمبود شدید آب در نوار غزه به مرحله بحرانی رسیده است و 90% از جمعیت این منطقه از دسترسی به آب سالم محروم هستند. در این بیانیه آمده است که حدود 600 هزار نفر در نوامبر سال 2024 برای مدت کوتاه به آب آشامیدنی دست یافتند، اما این دسترسی دوباره قطع شد. بر اساس این بیانیه زیرساخت‌های آبرسانی غزه به شدت آسیب دیده و در شرایط کنونی پاسخگویی به نیازهای اولیه مردم ممکن نیست. یونیسف و دیگر نهادهای بشردوستانه خواستار اقدامات فوری برای رفع بحران انسانی در نوار غزه شدند. این هشدارها در شرایطی صادر شده است که نوار غزه همچنان تحت محاصره شدید قرار دارد و دسترسی سازمان‌های امدادی به مردم با محدودیت‌های گسترده از سوی نیروهای اشغالگر صهیونیست روبرو شده است. تنش بین هند و پاکستان شدت گرفته است. هند از احتمال از حملات جدید پاکستان در مناطق مرزی خود خبر داد. خبرها از شنیده شدن صدای انفجارهای شدید در سرینگر پایتخت کشمیر تحت کنترل هند حکایت دارد. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو.
خاموشی مطلق، صدای ممتد آژیرهای خطر و انفجارهای متعدد، حال و هوای شب گذشته تا صبح امروز شهرها و مناطق هند در مرز با پاکستان بود. وزارت امور خارجه هند صبح امروز نشست ویژه‌ای درباره تحولات مرزی با پاکستان برگزار کرد. در این نشست مقامات وزارت خارجه و دفاع اطلاعاتی را در این زمینه ارائه کردند. طبق گزارش‌ها ارتش پاکستان با استفاده از پهپادهای تهاجمی، موشک‌های دوربرد و جنگنده‌ها زیرساخت‌های نظامی و غیر نظامی هند را در بیش از 26 نقطه از جمله سرینگر تا نالیا هدف قرار داده است.
بھارتیه جوابی کاروائی میں پاکستانی سینا کو بھی بڑا نقصان پہنچایا گیا.
نیروهای مسلح هند موفق شدند بیشتر این تهدیدها را خونسا کنند. با این حال در 5 پایگاه نیروهای هوایی خسارتی به تجهیزات و کارکنان وارد شد.
ارتش هند در پاسخ به این حملات اهداف نظامی مشخصی را در پاکستان مورد هدف قرار داده است. مقامات هندی ادعاهای پاکستان درباره نابودی سامانه‌های دفاعی، پایگاه‌های هوایی و زیرساخت‌های حیاتی هند را دروغ و تبلیغات جنگ روانی خواندند.
Again yet another blatant lie and part of Pakistan's disinformation campaign.
ادعاهای پاکستان درباره تخریب پایگاه‌های مختلف، زیرساخت‌های حیاتی نظامی و سامانه S-400 دروغ محض هستند.
مقامات هندی تأکید کردند که تمایلی به تشدید درگیری ندارند، اما در برابر هر گونه اقدام تجاوزکارانه پاسخ مقتضی و قاطع خواهند داد. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
درگیری میان هند و پاکستان در حال همچنان ادامه دارد که رسانه‌های هندی از عملیات انتقام جویانه نیروی دریایی این کشور ضد پاکستان خبر داد. ارتش هند به حملات پهپادی نیروهای پاکستانی به مواضع ارتش این کشور در مناطق مرزی اشاره کرد و از نشست عالی رتبه وزارت دفاع این کشور برای بررسی روند تحولات درگیری با پاکستان خبر داد. همزمان عطاالله تارار وزیر اطلاع رسانه پاکستان گفت ادعاهای باطل رسانه‌های هند درباره حملات مرزی را رد می‌کند، اما ما داخل کشمیر هند یا خارج از مرزهای بین المللی حملات انجام نداده‌ایم. نیروی هوایی ما آماده و بیدار است. همزمان سفیر پاکستان در آمریکا اعلام کرد که ما از خود دفاع می‌کنیم و حق واکنش به حملات هند را داریم. در پی حملات مشکی هند به 3 پایگاه هوایی پاکستان، ارتش این کشور بامداد روز شنبه عملیات تلافی جویانه را به عنوان بنیان مرسوس آغاز کرد. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد.
در پی حملات موشکی هند به 3 پایگاه هوایی پاکستان، ارتش این کشور بامداد امروز عملیات تلافی جویانه ای را با عنوان بنیان مرسوس آغاز کرد.
الحمدلله.
به گزارش منابع امنیتی این عملیات با شلیک موشک‌های فتح 1 به سمت مواضع نظامی هند از جمله پایگاه‌های هوایی پتانکوت و ادهمپور و نیز انبار موشک‌های براهموس در منطقه بیاس آغاز شد. این در حالی است که پاکستان مدعی شده یکی دیگر از جنگنده‌های هندی را هدف قرار داده و خلبان آن را نیز دستگیر کرده است.
ما اطلاعات انکارناپذیر درباره مختصات الکترونیکی و جغرافیایی از هدف قرار گرفتن جنگنده‌های هندی داریم. واکنش ما برای هندی‌ها بسیار سخت بوده.
سخنگوی ارتش پاکستان اعلام کرد که سامانه دفاع هوایی این کشور موفق به رهگیری و انهدام اغلب موشک‌های شلیک شده هند شده و هیچ آسیبی به تجهیزات نظامی وارد نشده است.
هند شب گذشته با جنگنده‌های خود 3 پایگاه نیروی هوایی پاکستان را هدف قرار داده است. بر اساس اطلاعات موثق همه تجهیزات نیروی هوایی سالم هستند و هیچ آسیبی به آنها وارد نشده است.
در همین حال نخست وزیر پاکستان برای بررسی تحولات اخیر نشست فوق‌العاده نهاد فرماندهی ملی این کشور را فرا خوانده که به عنوان بالاترین مرجع نظارت بر تسلیحات هسته‌ای از آن یاد می‌شود. مقامات پاکستانی تأکید دارند که این کشور در عین مسئولیت برای حفظ حاکمیت ملی از همه ابزارهای دفاعی خود استفاده خواهد کرد. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
وزیر امور خارجه از موافقت ایران با برگزاری دور چهارم مذاکرات غیر مستقیم در روز یکشنبه خبر داد و گفت در مورد ساعت شروع مذاکرات منتظر هماهنگی و توسط طرف عمانی هستیم. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه درباره مواضع اصول جمهوری اسلامی ایران در این دوره از مذاکرات و نیز جزئیات آن گفت زمان و محل مذاکرات کشور میزبان یا به واسطه عمان می باشد تعیین می کند. دوستان عمانی ما از در مورد یک شنبه سوال کردند که ما نظر موافق خود را اعلان کردیم، ظاهرا با طرف مقابل هم صحبت داشتند. تا اینجا قرار است که مذاکرات روز یک شنبه 11 می برگزار شود. در مورد ساعت شروع مذاکرات منتظر هماهنگی توسط طرف عمانی هستیم. وزیر امور خارجه با تاکید بر این که مواضع ما درباره مذاکره یک موضع اصولی است و مبنای خود را دارد، بنابر این تغییر ناپذیر است، گفت ما در مسیر اصولی که طراحی شده حرکت میکنیم، اما از طرف مقابل با پیامدهای زید و نقیض دریافت میکنیم. افراد مختلف صحبتهای مختلف بیان میکنند. ارزش صادرات محصولات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به قزاقستان در طول یک سال گذشته 38.5% افزایش یافته است. حجم صادرات محصولات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به قزاقستان از تاریخ 20 مارس سال 2024 تا 20 مارس سال 2025 حدود 360 هزار تن بوده و ارزش آن به 203 میلیون دلار رسیده است. بر اساس این گزارش این میزان نسبت به دوره مشابه سال گذشته از نظر ارزش 38.5% و از نظر وزن 2% افزایش یافته است. همچنین در دوره مشابه سال قبل ایران 353 هزار تن کالا به قزاقستان صادر و از این طریق 146 میلیون دلار درآمد کسب کرده است. در طول این دوره حجم کل مبادلات تجاری بین ایران و قزاقستان حدود 470 هزار تن ثبت شده و ارزش آن 244 میلیون دلار رسیده است. بر اساس این گزارش رشد حجم صادرات بیانگر گسترش همکاری های اقتصادی میان دو کشور و افزایش علاقه بازار قزاقستان به محصولات ایرانی است. مردم افغانستان با توجه به کمبود برق در این کشور از انرژی خورشیدی به خوبی استقبال کردند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
در افغانستان در جاهایی که برق هست، مردم معمولاً چند ساعت بیشتر در شبانه روز برق ندارند. در این بین مردم هم منتظر دولت را نماندند. در این کشور، در شهر باشد یا روستا، کمتر خانه‌ای را می‌شود دید که چند صفحه خورشیدی برای تولید برق نداشته باشد.
به خاطر اینکه انرژی مفت است، یک دفعه مصرف می‌کنی ولی همیشه انرژی استفاده می‌کنی.
افغانستان حدود 75% برق مصرفی خود را از کشورهای همسایه به ویژه تاجیکستان دریافت می‌کند و سالانه صدها میلیون دلار به کشورهای صادرکننده برق پرداخت می‌کند. یکی از شهروندان کابلی میگوید با استفاده از انرژی خورشیدی به جای پرداخت هزینه برق وارداتی برای خودمان سرمایه گذاری میکنیم.
امو هزینه را که دبل برق به کشور تاجیکستان میتونیم فعلا در خود کشور ما سرمایه گذاری میشد.
اما علاوه بر شهروندان، حکومت سرپرست افغانستان هم طرحهایی را برای تولید حدود 200 هزار مگاوات برق از انرژی خورشیدی در دست دارد.
ما توانستیم حدوداً 10 الی 14 پروژه را بزرگ نهایی بسازیم که حدود 6 قراردادش امضا کردیم. در ولایت‌های مختلف پروژه قرار دارم.
یکی از شهروندان کابلی میگوید با نصب و استفاده از انرژی خورشیدی به جای اینکه برق را از کشورهای دیگر وارد کنیم، کلید برق در دست خودمان است.
برق سولاری دیگه سیستمی است که از خود دست مربوط خودت میباشد، چه وقت باشد چه وقت نباشد اون دست خودت است.
خرید و نصب لوازم و تجهیزات انرژی خورشیدی یکی از اولویت‌های خانواده‌ها در افغانستان است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
ادامه کشمکش‌های سیاسی در ترکیه پس از بازداشت شهردار استانبول. رئیس جمهور ترکیه میگوید رهبر حزب مخالف نباید از اختلاسگران حمایت کند و افکار عمومی را به انحراف بکشاند. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از ترکیه.
CHP'nin süratle normalleşmesi şart.
این آخرین اظهارات رئیس جمهور ترکیه خطاب به رهبر بزرگترین حزب مخالف دولت یعنی جمهوری خلق است.
ذره مسکل düzelme olmuyor.
اظهاراتی که از زمان بازداشت شهردار استانبول به جرم فساد مالی رفته رفته بر شدت آن افزوده می شود.
آدی یوسوزلوکلار رشوتله.
رهبر حزب جمهوری خلق باید حمایت از اختلاسگران و رشوه‌گیران را کنار بگذارد و به جای به خیابان کشیدن مردم مشکلات آنها را حل کند.
رهبر حزب جمهوری خلق اما از شهر وان به این اظهارات پاسخ داد، شهری که امروز مقصد برگزاری تجمعی دیگر در حمایت از شهردار استانبول و برگزاری انتخابات زودهنگام بود.
با فشار سیاسی و ظلم نمیتوانید در اراده ملی غلبه کنید. اکرم امام‌اغلو بیگناه هست و اتهامات وارده به او بی‌اساس.
تنها جرم امام‌اغلو این است که رقیب سیاسی حزب حاکم است. میخواهند او را از صحنه سیاست دور کنند.
بیرون اونجا صندوق گلمسین استیورو.
هر چه سریعتر باید صندوق رای در پیش روی مردم قرار گیرد. تا برگزاری انتخابات زودهنگام به تجمعات خود ادامه می‌دهد.
بو باسکلاردان سینمک.
بر اساس اعلام حزب جمهوری خلق این تجمعات در هفته دو روز و در شهرهای مختلف تا نیل به اهداف برگزار خواهند شد.
رهبر حزب جمهوری خلق در این اجتماع خواستار پخش زنده جلسات دادگاه شهردار استانبول از تلویزیون ملی ترکیه شد. فرزاد آذری، بقا، خبرگزاری صدا و سیما، ترکیه، وان.
در نتیجه سیاست‌های اقتصادی دونالد ترامپ بنابر داده‌های منتشر شده صادرات چین به آمریکا در ماه اپریل سال جاری میلادی 17.6% کاهش یافته است، در حالی که چین درگیری یک جنگ تجاری پرمخاطره با آمریکا است. داده‌های رسمی حاکی از آن است که صادرات چین به آمریکا در ماه اپریل نسبت به ماه پیش از آن 17.6% کاهش نشان می‌دهد. بنابر این داده‌ها منتشر شده توسط اداره کل گمرک چین، محموله‌های ارسالی به آمریکا در ماه اپریل در مجموع به 33 میلیارد دلار رسیده است، در حالی که این میزان در ماه مارس به 40 میلیارد و 100 میلیون دلار بود. سی جین پینگ رئیس جمهور چین روز جمعه 11 اپریل سال جاری میلادی در جریان دیدار پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا در پکن درباره نخستین بار با شکست سکوت در برابر اعمال سیاست‌های جنگ تریفه ترامپ گفت که چین و اتحادیه اروپا باید تریفه‌های زورگویانه و مخالفت کند. سی جین پینگ در این راستا با هدف ایجاد اجتماع، اجماع و یک جبهه در شرق ضد تریفه های جدید آمریکا روز 14 اپریل در سه کشور ویتنام، مالزی و کامبوج نیز سفر کرد. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سمع شما رسید. در بخش سیاسی برنامه تحلیل سیاسی از همکارمون تقدیم حضورتان می‌گردد. تفسیر سیاسی روز.
نشست قریب الوقوع وزیران امور خارجه اتحاد اروپا در 22 می سال جاری میلادی با هدف بررسی لغو یا ادامه توافقنامه های همکاری تجاری اروپا با رژیم صهیونیستی نقطه عطف در رابط دیپلماتی و اقتصادی اروپا و رژیم اسرائیل به شمار می رود. با گزارش پارس توده، مقامات اتحاد اروپا اعلان کرده اند برای بررسی شرایط موجود در بارکه غزه و تجاوزات رژیم اسرائیل به ساکنان این منطقه بزودی نشست را برگزار خواهند کرد تا برای قطع یا ادامه رابط اقتصادی با رژیم اسرائیل تصمیم بگیرند. اتحاد اروپا همواره یکی از شریکان اصلی اقتصادی و سیاسی رژیم صهیونیستی بوده و با عنوان بزرگترین شریک تجاری رژیم اسرائیل سهم قابل توجه در واردات و صادرات این رژیم دارد، چنانکه توافقنامه همکاری اتحاد اروپا و رژیم اسرائیل در سال 1995 امضا شده و اسرائیل امتیازات ویژه در زمینه تعرفه‌های گمرکی، همکاری‌های علمی، فناوری و فرهنگی داده است. با این حال طی سالهای اخیر و با ادامه و گسترش جنایات رژیم اسرائیل علیه فلسطینیان ساکن غزه، ادامه پایبندی و توافقات تجاری و نادیده گرفتن نقض حقوق بشر توسط اسرائیل به ویژه در جنگ غزه، خشم بسیاری از شهروندان اروپایی را برانگیخته است. با ادامه جنگ غزه اکنون شرایط به شدت وخیم شده است. نظامیان رژیم صهیونیستی نه تنها ساکنان غزه را همچنان هدف قرار داده و خیمه ها و محل سکونت آنها را به آتش میکشند، بلکه تمام راه های کمک رسانی را نیز مسدود کرده و نسل‌کشی بزرگ را به راه انداخته اند. هزاران فلسطینی ساکن غزه هیچ دسترسی به آب، غذا و دارو ندارند. در واقع محاصره کامل غزه از سوی رژیم اسرائیل با ممانعت از ورود مواد غذایی، دارویی و سوخت، عملا غزه را به زندان در فضای باز تبدیل کرده است و طوری که نهادهای حقوق بشری این اقدام را نوع مجازات جمعی و نقض آشکار قوانین بین المللی دانستند. این شرایط سبب شده جامعه بین المللی به ویژه کشورهای غربی با سیل از انتقادات روبرو شوند که چرا در برابر این بحران سکوت یا انفعال پیشه کرده اند. انتشار تصاویر تکان دهنده کودکان گرسنه، بیمارستان‌های ویران شده و صف‌های طولانی مردم برای دریافت کمک‌های اندک بشردوستانه اکنون بیش از پیش ماهیت ضد انسانی رژیم صهیونیستی را آشکار کرده است. این شرایط سبب افزایش فشار افکار عمومی و ویژه بر دولت‌های اروپایی شده است و ویژه که کشورهای اروپایی همواره ادعای دفاع از حقوق بشر و آزادی‌های فردی و اجتماعی را داشتند. در این زمینه نشست 20 می را می توان پاسخ به این فشارها دانست. در واقع اتحاد اروپا که همواره خود را به عنوان مدافع حقوق بشر، حاکمیت قانون و نظم بین المللی معرفی کرده، اکنون در حال باید تصمیم گیری کند که با تضاد آشکار روبرو است. از یک سو شریک تجاری و سیاسی رژیم اسرائیل است و از سوی دیگر شاهد نقض آشکار حقوق بشر از سوی همان شریک، آن هم در شرایطی است که وضعیت وخیم غزه دیگر اجازه هیچ گونه انکار یا نادیده گرفته شدن را نمی‌دهد. اگرچه این نشست نشان دهنده تغییر مهم در گفتمان سیاست خارجی اروپا است، اما تجربه های گذشته به ویژه پس از حملات 2014 و 2021 اسرائیل به غزه نشان داده که اتحاد اروپا گرچه از نظر بیانیه سیاسی قاطع به نظر می رسد، اما در عمل اقدامات تنبیهی را علیه رژیم اسرائیل لحاظ نمی کند و بیشتر این گونه اقدامات را برای حفظ ادعاهای خود در زمینه صلح طلبی و دفاع از حقوق بشر انجام می دهد. ضمن اینکه این نشست تحت تأثیر رقابت‌های جهانی نیز قرار دارد. در حالی که آمریکا همچنان حامی بی قید و شرط اسرائیل باقی مانده، اتحاد اروپا در تلاش است استقلال عملی بیشتر از خود نشان دهد و سیاست خارجی اش را بر اساس اصول اعلام شده تنظیم کند. اما فشارهای دیپلماتیک آمریکا و لابی‌های طرفدار اسرائیل در اروپا احتمالاً اجازه هیچ گونه اقدام عملی را به کشورهای اروپایی نمی‌دهند. ضمن اینکه بسیار از کشورهای اتحادیه چون آلمان همچنان بر حمایت از اسرائیل تاکید داشته و به حمایت‌های سیاسی و تسلیحاتی خود ادامه می‌دهند. به نظر می‌رسد نشست وزیران امور خارجه اتحاد اروپا در پایان ماه می سال جاری میلادی نشست مهم و آزمون برای سیاست خارجی اتحاد اروپا، همچنین آزمون برای صداقت اروپا در پایبندی و ارزش‌های است که همواره ادعای دفاع از آنها را داشته است. آیا اروپا حاضر است به دلیل نقض حقوق بشر و قوانین بین المللی از منافع خود چشم پوشی کند؟ پوشی کند؟
شنوندگان ارجمند، در پایان مجمع خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. تأکید معاون رئیس جمهور ایران بر تقویت روابط با تاجیکستان، هشدار یونیسف در مورد بحران بی‌سابقه آب در غزه، و تشدید درگیری دو کشور هند و پاکستان. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون اقتصاد تاجیکستان را خواهید شنید. اقتصاد تاجیکستان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان گرامی. اینجا نیب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم برنامه اقتصاد تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان می‌گردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت. چرا طبقه میانه در منطقه ها حساب کرده نمی شود؟ دوامی 20 سالی آخر 15 پریخی تاجیکستان کاملا آب شد. بررسی همکاری های اقتصادی تاجیکستان و ایران و نرخ ارز در تاجیکستان. مقامات میگویند حالا 42% اهالی تاجیکستان با طبقه یا صنف میانه شامل میشوند. اینها افراد هستند که درآمد استواری مالی دارند، صاحب خانه و ماشینند و همه ساله به استراحت میروند و مبلغی را هم پسنداز میکنند. این آمار در سطح کشور وجود دارد، ولی این آمار در سطح منطقه ها از جمله ولایت ختلان در دسترس نیست. امید خلاف، نماینده وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان، در یک همایش خبر داد که عین حال 42% جمعیت تاجیکستان به صنف میانه اهالی شامل می شوند. با گفته او از سال 2021 تا 2023 رشد صنف میانه اهالی تا 10% افزایش یافته است، یعنی از 30% سال 2021 تا و 42% رسیده است. به تاکید وی، افزایش بیشتر در شهرها به خصوص در شهر دوشنبه دیده شده، از 36% تا 54% افزایش یافته است. به گفته او سبب افزایش صنف میانه در کشور افزایش شغل، دسترسی به تحصیلات و رشد صاحبکاری می باشد. ولی او درباره صنفی میانه در منطقه ها اطلاع نداد و گفت که وزارت چنین آماری را در اختیار ندارد. اکتم جمعایف کارشناسی تاجیک میگوید برای دقیق کردن سطح طبقه میانه اهالی در هر منطقه یا کشور روش های گوناگون استفاده می شود، ولی استفاده این روش ها در تاجیکستان مشکل است، زیرا معلومات آماری کافی موجود نیست. آمارهای دقیق وابسته به درآمدی اهالی، خراجات خانواده ها و دارایی های آنها وجود ندارد. از این حساب درست و دقیق برآورد کردن آن مشکل است. گفتند به مورد است که سطح کمبضاعتی با افزایش صنفی میانه سخت در پیوند است، یعنی با کم شدن سطح کمبضاعتی صنفی میانه اهالی افزایش می‌یابد. هدف حکومت تاجیکستان هم کاهش کمبضاعتی و افزایش صنفی میانه در کشور است. این نکته در حجت مهم استراتژی تاجیکستان از جمله استراتژی ملی رشد تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 ذکر شده است. کارشناسان تاجیک میگویند که در تاجیکستان کمشوی آبهای چشمه‌ساران کوهستان و از بین رفتن قله‌های بلند کوه‌های برف‌پوش مشاهده شده است. سپوتنیک می‌نویسد محققانی که به آموزش پریاخ‌های تاجیکستان مشغولند بر آن هستند که دوام 10 ساله آخر مساحت پریاخ‌ها سال از سال خرد شده، بیش از 30% مساحت خود را گم کرده است و بیشتر از 1000 پریاخ‌های خرد کاملا از بین رفته‌اند. از جمله پریاخ‌های کلان تاجیکستان و مثل پریاخ زرافشان بیش از 2 کیلومتر، وانجیخ یا فتچنکا 2.5 کیلومتر و گرما 6.3 کیلومتر آب شدند. این حالت خیلی نگران کننده بوده، برای طبیعت تاجیکستان خطر و مشکلات به بار می‌آورد. با گفته سبحی‌الدین زیایف خادم پیشبر علمی شعبه اروپایی اینستیتوت آموزش مسائل دولت‌های آسیا و اروپایی اکادمی ملی علم های تاجیکستان، در کشور دوام 20 سال اخیر 15 پریاخ دارای درازی 4 تا 5 کیلومتر کاملا آب شدند. ذخیره های آبی پریاخ های تاجیکستان 457 کیلومتر مکعب را تشکیل داده. در یک سال از این پریاخ ها به دریاها 62 کیلومتر مکعب آب جاری می شود. دریاها یا رودخانه های آمو، ونج، پنج، زرافشان و دیگر رودخانه های تاجیکستان از پریاخ ها سرچشمه می گیرند و در فصل بهار و تابستان در نتیجه آب شدن پریاخ ها سطح آب این دریاها خیلی بلند می شود. پریاخ ونجیخ یا فتچنکا یکی از کلانترین پریاخ در جهان محسوب شده، درازترین پریاخ بیرون از منطقه های قطبی می باشد. مساحت پریاخ تقریبا 700 کیلومتر مربع بوده. در بین پریاخ های اوراسیا پریاخ ونجیخ از جهت مساحت جای دوم را دارا می باشد. پریاخ های بزرگترین تاجیکستان در تامین نمودن آب در منطقه آسیا میانه نقشی اساسی دارند.
حالا با اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
در گزارش برنامه توجه شما را به موضوع گسترش همکاری های اقتصادی تاجیکستان و ایران در تهیه همکارم نیکورز جلب میکنیم.
در ادامه روند رو به گسترش مناسبات تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران، دو هیئت از تهران و دوشنبه سفرهای متقابل انجام دادند. ابتدا امام علی صابرزاده وزیر دفاع تاجیکستان راهی جمهوری اسلامی ایران شد و با سرتیپ خلبان نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگوهای انجام داد. آقای صابرزاده همچنین از شهر شیراز که به عنوان برادرخوانده دوشنبه مطرح می باشد بازدید کرد. و در اینجا مورد استقبال آقای امیری استاندار فارس و دیگر مقامات محلی قرار گرفت. اما علی نجفی معاون رئیس جمهور ایران نیز ضمن یک سفر رسمی به تاجیکستان رفت و با مقامات بلندپایه سیاسی و حقوقی این کشور دیدار و گفتگوهای انجام داد. پیش از سفر هیئت‌های یاد شده، قاهر رسول‌زاده نخست وزیر تاجیکستان نیز از جمهوری اسلامی ایران دیدار کرده و با آقای محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگوهای انجام داد. در این قسمت از گزارش ویژه با هم صحبت‌های آقایان عارف و رسول‌زاده را می‌شنویم که جنبه‌های مختلف همکاری‌ها و همیاری‌های دو کشور دوست و برادر جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان را گوشزد می‌کنند.
خوشبختانه مذاکرات خوبی رو ما داشتیم. رابطه سیاسی دو کشور در بهترین شرایط هست. سفری رو جناب آقای دکتر پزشکیان به تاجیکستان داشتند. یک سفری به یاد ماندنی با مهمان نوازی و میزبانی بسیار ارزشمند مردم و دولت تاجیکستان. سفر در کنار امضای قراردادهایی راهبرد توسعه همه جانبه همکاری ها به تایید رسید و امروز در ادامه اون راهبردها ما با جناب نخست وزیر و هیئت محترم همراه وارد بحث های عملیاتی شدیم. جمع‌بندیمون این بود که خوشبختانه اقتصاد دو کشور میتواند مکمل یکدیگر باشه. ما میتوانیم در بخش های مختلف نیازهای کشور هم فرهنگ و هم تمدن تاجیکستان رو تامین کنیم و در این حال بخشی از نیازها و کالاهایی رو که می‌خوایم بخریم از دولت و کشور تاجیکستان باشه و به خصوص به حضور و مشارکت بخش خصوصی تاکید شد که تلاشمون این باشه که بخش خصوصی فعال بشه و دو دولت تسهیلگر باشند، که البته عقص روادید برای سفر به دو کشور خوشبختانه لغو شده، رفت آمدها به طور طبیعی پیدا بیشتر خواهد شد. تلاش خواهیم کرد که انشالله با تسهیلگری زمینه رو برای حضور بخش خصوصی دو طرف، به خصوص در بخش های خدمات فنی و مهندسی که با بنگاه ها و شرکت های برجسته و شاخصی که در منطقه هم حضور داشتن و کارهایی که انجام دادن مورد رضایت کارفرماها بوده، انشاءالله با کشور تاجیکستان همکاریام رو ادامه بدیم.
ما توجه خاصه جمهوری اسلامی ایران را نسبت به جمهوری تاجیکستان قدر می نماییم. ما جانبداری خود را از ادامه مکالمه سازنده سیاسی بین دو دولت در سطح های مختلف ابراز داشتیم. در مجموع نتیجه های سفر دولتی رئیس جمهوری اسلامی ایران محترم جناب مسعود پزشکیان را به جمهوری تاجیکستان در ماه ینوری سال جاری و مذاکرات های دایر گردیده را با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان همچون آغاز مرحله جدید در رشد و توسعه مناسبت های گوناگون جنبه ارزیابی نمودیم. اطمینان دارم که موافقه های حاصل شده و سند های به امضا رسیده برای ادامه گسترش رابطه های دو کشور در ساحه های گوناگون زمینه مساعد فراهم می آورد. جانب تاجیکستان ضرورت سعی و تلاش بیشتری نهادهای دخلدار دو کشور را در تطبیق همه جانبه برنامه درازمدت همکاری های اقتصادی و تجارتی تا سال 2030 میلادی و نقشه راه آن ذکر کرد. ما علاقمندی خود را به رشد همکاری ها در سمت سرمایه گذاری با جمهوری اسلامی ایران ابراز داشتیم. در این زمینه استفاده وسیع از امکانات های منطقه آزاد اقتصادی تاجیکستان با منفعت های جانب ها دانسته شد. جانب ما اینچنین از ظرفیت های فراوان بخش های صنعتی معدن، ساختمان، خوراکه، داروسازی، ساحه های انرژیتیک، نقلیات، فناوری، کشاورزی و ساحه های دیگر مورد توجه یادآور شد. کشور ما به رشد بیشتری همکاری های دو جانبه در بخش انرژیتیک و ضرورت راه اندازی اقدام های مؤثر در این جاده تاکید کرد. در رفت مذاکرات با تمایل افزایش انتقال مال و کالا میان دو کشور در سالهای اخیر اشاره گردید. وابسته به این ضرورت استفاده ثمره بخش از ظرفیت های بزرگ نقلیاتی و ترانزیتی جانب ها مورد تاکید قرار گرفت. همچنین راجع به استفاده ظرفیت های بندرهای چابهار و بندر عباس به عنوان زمینه مساعد حمل و نقل مال و محصولات تبادل نظر انجام یافت. ضمن استقبال از لغو نظام روادید بین دو کشور، نقش تاثیرگذار این اقدام بر رشد ساحه گردشگری ذکر گردید. ما ضرورت همکاری باز هم بیشتر را در ساحه طب به خصوص رشد بخش داروسازی مشترک و بازآموزی متخصصان ساحه مهم ارزیابی کردیم.
امیدواری های زیادی در زمینه آینده درخشان رابطه های تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران به عنوان دو کشور دوست و برادر بیش از پیش مشاهده می شود.
در بازارهای تاجیکستان این شب و روز یک روبل روسی برابر با 13 درم، یک دلار آمریکایی برابر با 10 سومانی و 40 درم و یک یورو 11 سومانی و 80 درم معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان از بخشی تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوندی بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدار.
دوستان شنونده، در این لحظه تکراری ادبستان رو می شنوید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گنجینه بندوی دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از وقتی که زبان فارسی در گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا باشتر و دیگر تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خواهیم. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهد بود.
از خلیج فارس می‌آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند جان و خرد که این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام شنوندگان عزیز و همراهان گرامی گفتار ادبی و معنوی ادبستان که هر هفته در روزهای پنجشنبه و شنبه از مرکز پخش گفتارهای صدای خراسان در مشهد مقدس پیشکش شما عزیزان می شود. خوشحال می شیم که ما را از طریق موج های این رادیو و همچنین فضای مجازی با نشانی parstudy.ir/tajik همراهی بفرمایید و این همراهیتان همچنان تا پایان این برنامه و برنامه های دیگر حفظ گردد.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
خب دوستان، بحث ما در چند برنامه گذشته ادبستان پیرامون انعکاس سیمای نورانی پیامبر صلی الله علیه و سلم در آینه ادبیات پارسی بود. یکی از مسئله هایی که ذکر شد این بود که ادیبان و شاعران در آثار خود پیرامون توصیف پیامبر صلی الله علیه و سلم از شگردهای مختلف از جمله مثلها استفاده کردند. برای مثال نجم الدین رازی از جمله عارفان مطرح ادب فارسی است که در آوردن تمثیل هنرمندی و مهارت خاص و ویژه دارد. وی در اثر معروف خود یعنی مرصاد العباد برای تفهیم حقیقت‌های عرفانی تمثیل‌های گوناگون و متنوع استفاده می‌کند. یکی از آنها تمثیل درخت است. در واقع به اعتقاد نجم الدین رازی عالم خلقت و آفرینش همانند درختی است که تخم و اساس آن درخت یعنی مبدا و منشأ وجود آن حضرت محمد صلی الله علیه و سلم است، زیرا نوری که سبب ایجاد این عالم هستی شده نور روح حضرت محمد یا عقل اول است که از ذات حق تعالی صادر شده است و میوه آن درخت یعنی خلاصه، برگزیده و یا حد اعلای کمال در آفرینش و عالم خلقت نیز وجود حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است که مظهر ذات و صفات و افعال خداوند است و در جایهای دیگر بیان میکند که روح پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مانند به وسیله آن قلم کلمات کتاب خلقت و آفرینش را می نگارد. به عبارت دیگر در بینش او روح حضرت محمد صلی الله علیه و سلم منشأ و مبدا همه عالمها و همه موجودات زمین است. شیخ محمود شبستری نیز در اثر خود این حقیقت عرفانی را به شیوه زیبا و شایسته بیان می کند، چنانی که او گوید: احد در میم احمد گشت ظاهر، ز احمد تا احد یک میم فرق است.
ز احمد تا احد یک میم فرق است، جهانی اندر این یک میم غرق است. یقینا میم احمد میم مستی است که سرمست